بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. الثاني كونه حقا قابلا للانتقال ليستغى انه مما تركه الميت و لا یکون وجود شخص و حیاته مقوما له. خب جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که خیار موروث قرار میگیرد بل اجماع، اگر میت قبل از فوت بیر و انجام داد دارای خیار بود و فوت کرد، نظر اجماع بر این است که این حق الخیار منتقل به ورثه میشه. حالا اعمال از چه جوریه بعدن میرسیم که ورثه واحد بود متعدد بود، اما اصل انتقال رو قبول کردن. بعد اون وقت به ادله استناد شد از جمله کتاب شریف و این حدیث نبوی که ما ترک المیت من حق فل وارثه، تعبیر حق آوردن و گفتن خب خیارم که حقه، مرتبه نازله همون ملکه، همونطوری که ملکیت انتقال پیدا میکنه خیارم به عنوانی که حق است منتقل میشه. بعد جناب شیخ فرمود که پذیرفتن این معنا مبتنی بر دو مطلبه. اولا قبول بکنیم که خیار حقه، تا وقت حق که شد انتقال حاصل میشه، چون روایت گفت ما ترک المیت من حق فل وارث. ثانیا از اون گونه حقهایی باشد که قابل انتقاله، یعنی تازه هر حقی هم کلی نی، قابل انتقال نیست، بعضی حقها قائم به شخصه، مثلا حق النظاره، حق التولیه که نظارت بر وقفه، اینا دیگه تا خود شخص بود متولی این حق النظاره براش هست. اینجور نی که وقتی مرد به بچهش منتقل بشه، مگری که او شخصی که این تولیت رو داده مثلا به بلدش هم بعد از خودش واگذار کرده. پس این گونه شخص حقها مختص به شخصه، به کسی دیگه انتقال پیدا نمیکنه. بله بعضی حقها هست که قابل انتقال، دیروز عرض کردیم، مثل حق و تهجیر و امثال اینها. حالا در ماننفی هم اگر از قبیل حق و تهجیر بود بله قابل انتقاله، اما اگر بگیم نه حق خیار از باب حق و سوق و حق تقدم و مثلا اینها هستش، نه قابل انتقال نیست. حالا اگه گفتی خب اگر شک کردیم ما استصحاب میکنیم، ایشون فرمود استصحابم اینجا تعدد موضوعه، وحدت موضوع رعایت نشده، او اب بود و ابنه. بله چطور بگیم که حقی که به اب بود حالا استصحاب بکنیم؟ موضوع شد متعدد، حکم رفته رو موضوعه متعدد نواحد، پس استصحابم جا نخواهد داشت. بعدیشون آقای شیخ میگه خب این سر و کله شکستن مال وقتی که اجماع نباشد. اجماع هم که دلیل تعبدیه، ما خیال خودمون رو راحت میکنیم. اول بحث خواندیم که الخیار موروثون بل اجماع، خیار موروث است بل اجماع، یعنی به ارث میرسه دیگه. حالا این بحث هم نیاز نیست که بزرگانی هم مثل آقای تبریزی هم نظرشون همینه که حقیست قابل انتقال و به ارث میرسه خود این خیار. حالا بحث در یکی دو فرع فقهی اینجا باقی مانده. یکی این که حالا اگر چنانچه ما آمدیم گفتیم که ارث الخیار تابع ارث مال نیست، به این معنی که لازم نیست طرف حالا که مثلا از خیار ارث میبره از مالم ارث ببره، چه بسا ممکنه فعلا مثلا نقصی در خود مال وجود داره، فرض بکنید مالی قدرا وافی و کافی نیست، یه قد بدهی بیچاره داره که بعد مالا رو صرف بدهی بکنه. حالا اینا وقتی بیان ورثه مثلا اعمال خیارم بکنن چیز عاید اینا نمیشه، مال برفرضاً برگرده میره تو کیسه طلبکارا، پس اینجا مال کمه، مال ناقصه، نقص مال با سبب عدم خیار نمیشه، خیار منتقل میشه، خواستن حق الخیارشون اعمال میکنن مالو بعد میگردونن میدن به طلبکارا، نخواستن پولی رو که باباشون گرفته موجوده مثلا او رو به طلبکارا میدن، اینم یه راهشه. پس نقص مال سبب نمیشه که بگی که حالا خیاری برای اینها نیست. یا نه، نقص در مال نیست، نقص در خود اشخاصه. مثلا طرف کافره یا مثلا رقه یا نمیدونم قاتل باباشه، خب حالا حق الخیار منتقل میشه. درستی که القاتل لا یرث، اما حق الخیار رو که داره، اعمال خیار میکنه نسبت به مبی. برفرضم این مال برگرده، چیزی به این قاتله نمیدم، چیزی به این کافر نمیرسه. اما معذالک ولو نقصی که در این وارث وجود داره، این سبب نمیشه که حق الخیار اعمال نشه. یعنی طرف میتونه حق الخیار رو اعمال بکنه، حقوقش وقتی مال برگشت به اونو که استحقاق دارن میدن، به یه قاتل مثلا چیزی داده نمیشه. اینم نقصی است که مربوط به خود وارثه. حالا یه فرع دیگر رو عنوان میکنن که اجازه بدید این رو بعداً عنوان کنیم که مطالب فراموش نشه. از ثانی کنوهو حقاً قابلاً للانتقال. دومین شرط برای این که خیار منتقل بشود به ورثه این است که بر فرضی که قبول بکنیم حقه، باید اونگونه حقی باشد که قابل انتقاله. لیستوق انه مما ترک المیت، تا صدق بکند که از باب ما ترک المیته، بره تحت عنوان ما ترک المیت من حقه، یعنی بشود حق قابل انتقال، مثل مال بشه. به ان لا یکون وجود شخص و حیاته مقوما له، به این که نباشد وجود خود شخص و حیات خود شخص مقوم این حق. اگر وجود شخص مقوم حق بود، یعنی حق قائم به خود شخص بود و با رفتن شخص این حقم میره، دیگه نمیتونه این خیالی داشته باشه، چون خیال مال اون کسه بوده. و الا فمثل حق الجلوس، مثل حق الجلوس در مسجد، در سوق، و حق الخیار المجعول للاجنبی، یا حق الخیاری که برای اجنبی قرار داده شده. اجنبی یعنی اون که نه بایع نه مشتریه. این جور حقا یا حق التولیه، حق التولیه مثلا برای وقف، برای نظارت بر مال یتیم، این جور حقا غیر قابل لل انتقال. باباش مثلا حق النظاره بر یتیم داشته، اما دیگه بابا که فوت کرد حق النظاره به ولد نمیرسه، اون جداگانه باید حاکم شهر مثلا تولیت بدد و اینا. پس این گونه حق قابل انتقال نیست، قائم به شخصه. نه، حالا اون بحث بود آخه، اگه ها آله این حالا بحث بود، بعدم یه فریب بعدش هم میاد و این حاشیه هم که داره، لم ترد حق الخیار المجهول للاجنبی، این معلوم میشه اختلافیه که اینجا آورده. تو حاشیه میگه این در بعضی نسخه ها وارد نشده. بله، اگر گفتیم برای فرد ثالث خیار قرار داده شد، بعد فرد ثالث که فوت بکنه به ورثش میرسه، درسته. لذا تو بحث بعدی هم این عنوان رو دوباره بعد جواب میارن، معلوم میشه یه عده قبول دارن. آره، یه عده قبول نمیکنه، میگن حق اختصاصیشه. خب آقا، حالا ببینید، و اثبات حاصل امر به غیر الاجماع ایزن مشکل، ثابت کردن این امر که بگیم که خیار آن گونه حقی است که قابل انتقاله، ثابت کردن این امر که خیار حق قابل انتقال باشد، اونم از راه غیر اجماع، این مشکله. فوقش با اجماع درستش بکنیم، که اجماع خوشبختانه در اصل مسئله وجود داره دیگه، حالا ایناش مهم نیست. اگه کسی بگه چرا ما تمسک به استصحاب میکنیم و تمسک فی ذالک به استصحاب بقاء الحق تمسک بکنی، در این انتقال حق الخیار به استصحاب بقاء خیار، بگی که وقت که ذوالخیار بود حق الخیار بود، حالا حق الخیار برای ورثه باقیه، اینجور استصحاب بکنی، و عدم انقطاعهی به موت ذلحق و منقطع نشده از اون حق با موت ذلحق، این اشکال بخوای با استصحاب درستش بکنی، اینم مشکل تر از این است که بخوای با اجماع درستش کنی، چون اجماع بر این که خیال حق باشه، حق قابل انتقاد و ما اجماع داشته باشیم بر این که خیار حق قابل انتقال باشه، اینجور همچی اجماعی وجود نداره. اس حسابم که مشکل داره لعدم احراز الموضوع، برای این که در اس حساب وحدت موضوع معتبر بود و الا تصدی حکم میشه من موضوع الا موضوع آخر، یه شبه قیاسی میشه که باطله. لأن الحق لا يتقوم الا بالمستحق، برای اینکه حق قائم نیست مگر به مستحق حق. مستحق هم حق هم که ذوالخیار بود، او فوت کرده، خب حالا وارث که دیگه اینجا از کجا شما بگی که حق الخیار داره و حق الخیار رو استصحاب بکنی و اون مستحق رفته مرده. خب و کیف کان، حالا هر چه بود بالاخره ففل اجماع منعقد الان نفس الحکم، در اجماعی که منعقد شده است بر نفس حکم، دیروز هم داشتیم این کفایتون انشاءالله تعالی. خب نفس حکم چی بود؟ نفس حکم، اصل حکم خیار موروثه، ولو حالا اجماع نداریم بر این که خیار حق قابل انتقاله، در این فرع خاص اجمانی که بگیم که خیار از اون گونه حقهایی است که قابل انتقاله، همچی جای اجماع قائم نشده، ولی در اصل مسئله اجماع قائم شده که الخیار و موروثون بر اجماع، همو برای ما کفایته ان شاء الله. شیخ میفرماید تعبدی دیگه چه اشکال داره، حالا جزء العلم که باشه اگر چنانچه تعبدی، ما اجماع تعبدی رو قبول بکنیم مشکلی نی. اجماع تعبدی یعنی ما مدرکش دست ما نی، چون اگه مدرک دستمون بود حالا محتمل بود یا متیقن بود سراغ مدرک می رفتیم، ازا در شهرت در اجماع هر جا تعبدی بودی دلیل مستقل برسه میشه. خب بقیه کلام فی ان ارسل خیال لیس تابع ان ارسل مال فعلا، این فعلا قید ارسل ماله، میگه خیال تابع ارس مال فعلی نی، یعنی لازم نیست که طرف فعلا بالفعل از مال ارث ببره تا بگی اون وقت از چیه؟ از خیار متعلق به این مالم ارث میبره، ممکنه نسبت به مال محروم باشه، مثل زوجه که نسبت به خود زمین، اما خب یا حالا بگی که دینی که مستغرق جمیع ترکه است نسبت به اون محرومه، ولی منافات نداری که بگی که حق الخیار داره. نه دو چیزه، خیار تابع ارث فعلی نسبت به مال نیست، ولو فرض استغراق و دین المیت ترکته، اگر فرض شد مستغرق بودن دین میت نسبت به همه ترکه، یعنی دین میت به قدری است که قرمایی شده و این ترکه شو باید بدن به طلبکاران، معذالک لم یمنع انتقال الخیار الی وارث، این استغراق مانع از انتقال خیار به وارث نمیشه. فوقش اینه که وقتی که مبی رو برگردوندن چیزی به این وارث نمیرسه، دوباره میدن به کی؟ به طلبکارا، ولی خب حقی داشته اعمال کرده، حالا دوست داشته اونطور یه ثمره داره، اگه این حق رو اعمال بکنه مال برگرده، ممکنه بیشتر بتونن بفروشن، پول طلبکارا بیشتر را بندازن، تو وقتی که بابا فروخته پولشو گرفته چه بس و ارزونم فروخته، این فایده رو داره، ولو چیز تو کیسه اینا نمیره. دقت فرمودید؟ خب این حق بهدانیه، این فرد، این فرد مال اونجایی که مال کمه، حالا اونجایی که خود طرف مانع و نقص داره، ولو کانت وارثو ممنوعا، اگه نه مال کم نی ولی وارث بیچاره ممنوع هست، ده نقصان فیه، یه نقصانی تو خود وارث هستش، چطور؟ کدگیه، خب ارقو لا یرس، یا قتل موروث، یعنی این اومده موروث رو کشته، آره، یا کفر او مثلا، فلا اشکال فی عدم ارث، اینجا قطعا طرف ارث نمیبره، لأن الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سایر حقوق، ایشون اینجا رو با قبلی فرق گذاشت، اگر نقصی در خود وارث بود یه همطوری که از اصل مال ارث نمیبره، از حقم که خیاره ارث نمیبره، پس قاتل نمیتونه اعمال خیار بکنه نسبت به بیع باباش. آره، فلا اشکال فی عدم الاس، یعنی نسبت به خیار ارسی نیست. نسبت به خیارو لأن الموجب لحرمانه من المال، اونی که موجب محرومیت این وارث شد از مال که عبارت بود از قتل و کفر و اینا، همون موجب محرومیت اوست از سایر حقوق و از جمله سایر حقوق همین حق الخیاره. یعنی به طور کلی قاتل محرومه، هم نسبت به ارث هم نسبت به حق الخیار. خب حالا این فرع سوم. فرع سوم اینه که یه وقت نه نقص در ماله، نه نقص در شخصه، بلکه تعبد شرعی، یعنی حرمان به خاطر تعبد شرعی، یعنی شارع گفت که تو نمیتونی اس ببری. چطور؟ مثلا شارع اومده گفته است که زوجه از اقار یعنی از ملک ارث نمیبره، از هوایی و درخت و ساختمان ارث میبره. حالا بین فقها بحثه، گفتن که اگر چنانچه بچه داشت این خانم از این شوهره، چرا از اقارم بحث ارث میبره؟ اگه بچه نداشت دیگه از اقار ارث نمیبره، فقط از هوایی ارث میبره. بعضی فقها نظرشون اینه که اگه بچه داشت از زمینی هم زمینم ارث میبره. حالا ما وقتی گفتیم که این خانم مثلا بچه هم نداره، از اقار ارث نمیبره دیگه، این به خاطر تعبد شرعیه. یا گفتیم غیر ولد اکبر، از حبوه ارث نمیبره. حبوه یعنی شمشیر و لباس نوعی که خریده نپوشیده و قرآن و انگشتر و نمی پسر بزرگه میرسه دیگه. پس غیر ولد اکبر از حبوه محرومه. حالا که غیر ولد اکبر از حبوه محرومه و زوجه از اقار یعنی از اصل زمین محرومه، حالا شوهر اومده یا پدره در مورد حبه اومده این شعر رو فروخته، مثلا شوهر اومده زمینش رو فروخته، خب این زنه حالا اگه بعدن بخواد اعمال خیاری هم بکنه، مثلا شوهر فروخ ولی برای خودش در و خیار قرار داد، حالا اگه این خیار منتقل میشه به زوجه، ولی زوجه چه خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داره؟ خاصیت حالا که ملک رو فروخته دیگه شوهرش، خاصیت نیست که این ملک برمیگرد، زنه اعمال خیار. خب ملک برگرد چیزی به این زنه میرسه؟ تا حالا پول بود بعد از پولا بهش میدادن، اما حالا که ملک رو برگردونه که چیزی بهش نمیرسه. یا نه غیر ولد اکبر بیاد نسبت به حبه اعمال خیار بکنه، بابا مثلا انگشتر قیمتی رو فروخته، یه حبه حق ولد اکبره، غیر ولد اکبر با ولد اکبر مثلا تجمع میکنن اعمال خیار میکنن. خب اومد انگشتر برگشت، انگشتر برگشت سهم کی میشه؟ سهم ولد اکبر میشه. او غیر اکبر بیچاره اعمال خیار کرد، چیزی که عاید اون نمیشه، پس چه فایده داره ای که میخواد اعمال خیار بکنه؟ اینجا ده تعبد شرعیین این آقای وارث محرومه. وقت اینجا بگیم که آیا حق الخیار براش هست، حق الخیار براش نیست، در مسئله چهار قوله. یه قول بگیم مطلقا حق الخیار نیست، چون برفرضم برگرده چیزی به نمیرسه. یه قول این است که بگیم مطلقا هستش، یه قول اینه که تفصیل بدیم بین منتقل و ان و منتقل و الی، وقت این دوتا قول از توش در میاد. بیایم بگیم به این که اونی که یحرم الوارث و انهو منتقل الی المیت باشه یا ان باشه، وقت اگر منتقل الی المیت بود فیرس، بگیم حق الخیار رو اسم میبره، یعنی منتقل الال میت، یعنی وقتی که چیزی منتقل شده به میت بخواد نسبت به اونی که منتقل شده به میت اعمال خیار بکنه که این رو برگردونه، اینجا بگیم خیار هست. اما اگه شیء مورد خیار منتقل و ان بود، یعنی چیزی بوده که از ملک میت خارج شده و میت برای خودش نسبت به منتقل و ان خیار گذاشته، وقت نسبت به او قائل بشیم که نه خیار نیست. پس اگر هر تعلق گرفته به منتقل و الی، بگیم حق الخیار منتقل میشه به زوجه و غیر ولد اکبر. اگر حق الخیار به منتقل و ان بوده، بگیم حق الخیار برای چنین اشخاصی وجود نداره. چهار صورت شد. آره، حالا ببینیم که آخر چه اختیار میکنه. دقت فرمودی؟ ولو کان هرمانه من المال لتعبد شرعیه، اگر محرومیت وارث از مال به خاطر تعبد شرعی بود، یعنی دلیل خاص شرعی بود، نه نقصی در ماله که بگی که مستغرق دین، نه نقصی در خود وارثه، شارع گفته جلوشو گرفته. مثل زوجه غیر ذات ولد که دیگه همه فقها اتفاق دارن، زوجه غیر ذات ولد از اقار یعنی از زمین ارث نمیبره. او مطلقا به نسبه الال اقار، یا نه مطلقا نسبت به چی؟ اقار. وقت بگیم که زوجه غیر ذات ولد رو نظر بعض فقها، یا مطلقا یعنی زوجه ذات ولد باشه یا نباشه، وقت این محروم است به نسبه الال اقار. حالا اجمالا نسبت به اقار زوجه محرومه. خب بله، اقار یعنی زمین، یعنی چیزایی که زمین هوایی نیست. حالا غیر منقول مشکله، نه یه وقت منی یه کارخونه رو نمیشه نقلش بدی، یه ماشین سنگین یه جا نصبش کردن. اقار یعنی زمین، نه اقار اینجا یعنی زمین. آره غیر الاکبر. حالا ببینید اون که بحث دیگریه، این شوهره اومده زمین فروخته، زنه نسبت به اقار که زمین باشه که خیال نداره، یعنی حق نداره نسبت به زمین. و بگه حالا نسبت به اصل این زمین که حق نداره، نسبت به خیار متعلق به زمینم حقی وجود نداره. شوهر مثلا زمینو فروخ، حق و خیارم تا 10 روز داشت، بعد فوت کرده، حالا زنه بخواد اعمال خیال بکنه زمینو برگردونه، و فرضاً برگردونه چیزی گیرش نمیاد، مال او ورثهای دیگه میشه. آره مال او بچه ها میشه، مال وارثهای طبقه بعد میشه، یا همین طبقه اگه بودن. حالا بعضی ها فتوا دادن، بعضی احتیاط واجب میکنن، ولی صریحا فتوا نمیدن. حالا هست تا ببینیم مراجع چه میگن. و غیر الاکبر من الاولاد، حالا مجلس که تو مسئله فقهی تصویبش فایده نداره. و غیر الاکبر من الاولاد، بله اینا مسئله صعبیه، نمیشه به زودی گفت که هست نیست. حالا به هر حال ببینید که بحثه، اب نداره. و غیر الاکبر، حالا یه مساقش هم غیر اکبر من الاولاد، بلد غیر اکبر از اولاد به نسبه الالحبه، نسبت به انگشتر و شمشیر و قرآن و کذا ارث نمیبره. حالا بابا دیشب انگشتره رو فروخ و بعدم خدا نکرده سکته کرد، فوت کرد، حالا این غیر ولد اکبر برفرضم از خیار بابا استفاده بکنه، خب فرضم بذارید پدره برای خودش خیار گذاشته بود و از خیار استفاده بکنه، یه حبه برگرده چی تو که سهی بچه غیر اکبر که نمیره، که میرسه به اکبره، این چونه برای برادر بزرگی مثلا زده. ففی هرمانهی من الخیار، در این صورت که بگی هرمان از مال به خاطر تعبد شرعیه، حالا که هرمان از مال بوده تعبدن، در هرمان چنین شخصی من الخیار متعلق به ذالک المال، نسبت به خیاری که تعلق داره به این مالی که در اصل مالم محروم بود، حالا بگه نسبت به اصل مال محروم بود، حالا نسبت به خیار متعلق به این مالم محروم باشد مطلقا، یه قول در مقابل تفصیل بعده. مطلقا یعنی چه این مال منتقل به میت باشد، چه از ملک میت با بی خارج شده باشه. آخه منتقل و الی یعنی چیز رو خرید و برای خودش خیار قرار داد، یا چیز رو فروخ و برای خودش خیار قرار داد. این دو تفصیل مطلقا بگیم که چه مال مورد مثلا خیار منتقل و الی باشد، چه منتقل و ان باشد. او عدم هرمانی کذالک، یا بگیم نه کذالک مطلقا محروم نیست، چه مال متعلق خیار منتقل و الی میت باشد یا منتقل انل میت باشه. این دو صورت وجوهن بل اقوالن سالسوها، سالسوها میره سراغ قول سوم. از تفصیل و بین کون ما یحرم الوارث و انهو، تفصیل بدیم بین ما یعنی اون مالی که یحرم الوارث و انهو که وارث ازش محرومه، مثلا ای زوجه ای ولد غیر اکبر ازش محرومه، اون مال منتقل الال میت باشد. منتقل الال میت باشد یعنی پدره چه خریده دیشب؟ ها منتقل الال میه. آره دیگه، انگشتر خرید یا بفهم زمین خرید. حالا مثال رو یک شم پیاده کنیم تا آخر، آخر سر شیخ میگه که ولد غیر اکبرم در احکام کاملا مثل زوجه هستش. پس بگی که اون مالی که مورد حرمانه منتقل به میت بوده، میت دیشب ملک خرید برای خودش هم خیار قرار داد و زنه نسبت به ملک فعلا چیه؟ از اصل مال که محرومه. حالا این زنه اگه بیاد اعمال خیار بکنه چکار میکنه؟ این زمین رو که شوهرش خریده اعمال خیار میکنه، البته بقیه ورثه باید توافق کنن، اینو بحثش بعد میاد. بعد ملک بر میگرده، پوله میاد سراغ این ورثه میت، وقت اینجا برای زنه نفع داره، اینجا زنه از پول اسم میبره. مثلا یه قوله که بگیم که فرق میکنه که ما یحرم الوارث و ان منتقل به میته، و در این صورت خب چیز هستش فیرسو فل اول او انهو، یعنی بگیم که ما یحرم الوارث و انو منتقل ان المیته، یعنی مثلا آره زمینو فروخته نخریده، دیشب خب پدرش زمینو فروخ شوهرش، زنه حالا اگه بخواد مال خیال بکنه به ضرر خودش کار کرده، یعنی پولا رو باید پس بده ملکو چکار کنه بگیره. خب قبل از خیال که لااقل از این پوله یه چیزی سهمی بود، اما حالا چون ملک برگرد، ملک هم که غار ارثم میبره، رضا گفتن اگر اونی که مورد حرمانه منتقل الی میت باشه اینجا خیار داره اون شخص محروم، اگه منتقل عن المیت باشه خیار براش نیست. چه جوری تصور میشه؟
مثلا بنده این مثلا به عنوان فرزند
بله
خیار دارم، این خیار رو اعمال نمی کنم لذا
آخه میگه فایده داره که اون ولد اکبر میخواد اعمال خیار کنه با توافق بچه وارثای دیگه هم باید باشه، یعنی تنهایی اعمال خیار فایده نداره.
من موافقت نمی کنم دیگه، خیار در کار نیست.
خب حالا شما ثمره کجا داره برای شخص؟
همینجا مثلا پدر من یه زمینی رو فروخته،
خیلی خوب فروخته،
یعنی یک پولی رو گرفته.
پدر شما که دیگه اون بحثش بحث در چیزه حوث، بحث در حوث و نسبت به زوجه. خب انگشتر، خیلی خوب
انگشتر رو مثلا فروخته،
بله شما بلد غیر اکبری،
بله
خب حالا از این پول فعلا اسم میبری اگه اعمال خیار نکنی شما صبر له، خب همین دیگه اگه اعمال خیال نکنی از این پول یه چیز گیرت میاد، اما اگه اعمال خیال کردی ولد غیر اکبری انگوشه رو بعد میگردون میکنی دست برادر بزرگتره، چیز گیر خودت نمیاد.
من اگه حق خیال داشتم مخالفت میکنم با این.
خب حالا مخالفت یه حرفیه، عیب نداره، حالا اینا رو دیگه هم طور سربسته گفتم، بله میتونی مخالفت کنی حق خیال دارن، بیشتر اینو راجع به اعمالش میخوان بگن، اما اگه مخالفت کردی بله میگی منم زی حقم، نمیذاری اون اعمال خیال بکنه، درسته اینجا به نفع تموم میشه، میگه من از پولا حالا یه چیز دیگه هم بیام، چون اینجا اگه نخوام اعمال خیال بکنم اون میخواد انگشتره رو برگردونه دیگه، پولم دست من میره، کیسه من میره، حرف بدی نیست، ولی بالاخره منظور اینه که میخوان بگن که حالا در منطقه لعن و منطقه لعلی بعضی رو فرق گذاشتن، اون نمیشه، اون فایده نداره، حق وحدانیه، باید با هم دیگه اجتماع کنیم، بحثش بعد میاد. خب ملکیت چطور نداره؟ حالا اینو بحثش میاد، حالا صبر کنید، حالا اینا صور مثلا، حالا همه شو شروع اول و دوم مطلقا عدمهی مطلقا دو قول گفت دیگه، ثالثها رابعها. خب نه حالا اینا رو میرسیم، اجازه بدید برای همه اینا شیخ توضیحات داره، شیخ همه اینا رو صحبت میکنه، یه کمی اللهم بیربی رو رعایت کنید. و فسر بهی، بله عبارت والدهی تصریف فرموده است آقای فخرالدین فرمحققین به همین تفصیل که در منطقه لعن بگیم خیار هست، در منطقه لعن خیار نیست، در ایزا. و فسر بهی عبارت والدهی، والدش که علامه، که سید العمید، سید عمید خواهرزاده علامه بوده و شیخ نشهید در حواشی، حواشی برقواه. برابه اوها عدم الجواز فی تلک سوره، این کاملا نقطه مقابل، بگیم عدم جواز به اصطلاح اعمال خیار است فی تلک سوره، یعنی در منطقه علل میت، یعنی اگر مورد خیار منطقه علل میت بود طرف خیار نداره، و اشکال فی غیرها، اما در غیرها یعنی اگه منطق له عل المیت بود اونجا مورد اشکاله، یعنی با صاف نگفته. پس ببینید این چهارمی مقابل سومی شد، کاملا به عکس او بود. ای گفته که در منطق له عل المیت اصلا خیاری نیست. منطق له عل المیت یعنی مثلا در همین زمینی که الان رسیده، این خانومه حق نداره که شوهرش هم ملک خریده بیاد ملک رو برگردونه از پولا بخواد بعد استفاده کنه، چون این منطقه الال میته. و اشکال داریم در منطقه الال میت که چه بسا بتونه چه بسا هم نتونه. سر دهبی فی جامع المقاصد چند صورت شد؟ ولم اجد من جزم به عدم الارث مطلقا. حالا این که از کم صبر کنید یکی یکی بررسی میکنید. صورت اول میگه آی شیخ من نیافتم کسی که جازم باشد به عدم ارث مطلقا. مطلقا یعنی چه در منطقه الی چه در منطقه انهو، چه اونی که مورد خیاره منطقه الی باشه مثل زمین، چه اونی که مورد خیاره منطقه ان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بینم کنه توجیهو. حالا شیخ میفرماید که اینایی که قائل شدن به عدم ارث مطلقا کسی رو جازم ندیدم، ولی حالا ممکن است یه توجیهی براش درست بکنیم، وقت با این توجیه هرچنی توجیه هم بعدن بد میشه. به انما یحرم منه هذا الوارث، یکی یکی دقت کنید، بگیم که اینی که گفتن دیگه به طور کلی این شخص محروم براش حق خیال نیستش، آن چرا که محروم است از آن این وارث، این وارث یعنی زوجه یا ولد غیر اکبر، آن چرا این وارث از آن محروم است، ان کان قد انتقل عن المیت، اگر منتقل شده است از میت، یعنی از کیسه میت رفته، یعنی منتقل عنه. خب اینی چرا این وارث از آن محروم است، اگر انتقل عن المیت. خب انتقل عن المیت از سوی محرومه مثل چی مثال میزنی؟ سریع بگید دیگه. حبه بوده، اقار بوده، بله دیشب شوهر اومده زمین رو فروخته یا بابا اومده انگشتر رو فروخته، این بود دیگه، این ما یحرم بود که این وارث از آن محروم است و اونم قد انتقل عن المیت که از ملکش دیشب مثلا خارج شد. فلفسخ لا معنا له، اینجا برای فسخ معنایی نیست. فسخ بکنه که چکار کنه؟ حالا یه پولی گیرش میاد، فسخ بکنه که ضرر میکنه دیگه، فسخ بکنه ملک برمیگرده، برای اونم انگشتر برمیگرده، بچه کوچیکه چیزی نمیدم به غیر اکبر. لا معنا له لانه لا ينتقل الیه به ازای ما ينتقل عن من الثمن شیء من المثمر، لانه لا ينتقل الیه یعنی منتقل نمیشود به این وارث به ازای ما ينتقل عن من الثمن در مقابل آنچه منتقل می شود از او از ثمن. خیلی وارثی که میخواد اعمال خیال بکنه باید چکار کنه؟ سهم پول خودشو برگردونه، از اون طرف چی بیاد تو جیبش؟ از اون اقار، از اون انگشتره، در حالی که چیز دستشو نمیگیره. ببینید لا ينتقل به این وارث بیچاره در ازای آنچه منتقل شد از او از ثمن، این من از ثمن بیان من ما ينتقل عنه که پولی که میده که جنسو برگردونه. چیزی از مسمن بهش بر نمیگرده، چون فرض اینه محرومه، زوجه است، اینم اقاره و این غیر اکبر، اینم انگشتره. و به عبارت اخرى الخیار و علاقتون لصاحبهی فی منطقه لعن، خیار اصلا یه الغیست برای صاحب خیار نسبت به آنچه که از او به دیگری منتقل شده، از او به دیگری منتقل شده. خیار الغه است که توجب و سلطنته و اله، که موجب می شود این الغه سلطنت آقای ذوالخیار رو بر این منطقه لعن که بتوند او رو برگردونه. ولا علاقته هنا ولا سلطنته، اینجا نه علاقه است برای این وارث و نه چیه؟ نه سلطنت. علاقه نی چرا؟ چون نسبت به اصل مال که حق نداری که، اقار انگشتره، پس علاقه نیست، سلطنت نیست نسبت به اصل مال، وقت حق نداره دیگه خیالش هم به طریق اون. خب او یه طرف قصه و امکان قد انتقل الال میه، اگرم میگید نه منتقل شده است به میه، این وچیست که شیخ داره درست میکنه برای مطلقا بود که بود مطلقا بگیم وارث اسم نمیبره، چه در منتقل ان چه در منتقل اله. حالا صورت منتقل الهشون میگه اگر قد انتقل الال میه، یعنی منتقل شده است این ما یحرم عنه الوارث، این فاعل انتقله یعنی چیزی رو که وارث از او محرومه، اگر منتقل شده است به میت، مثلا میت دیشب زمین خریده، میت دیشب انگشتر قیمتی خریده، خب الان که ازش محرومه؟ ولد غیر اکبر از این محرومه، زوجه هم از این محرومه. پس ببینید منتقل اله میشه و این کان قد انتقل اله المیت فهو لباقی الورثه، ای الان مال باقی ورثه است، الان این زمین مال غیر زوجه است، این انگشتر مال غیر ولده اصغره، مال اکبره، تو به چه حقی میخوای این چیزی که الان مال ایناست برگردانی؟ ای الان مال ایناست، شما منتقل شده به اینا، بابا مرده بدون اختیار. بله ولا سلطنت لحاظ المحروم، برای این محروم سلطنت چیه؟ نیست. خب این محروم هیچ سلطنتی نداره که، تو به چه دلیل میخوای مالی که الان به دیگران منتقل شده برگردانی تو بعد خود یه چیزی ببری؟ ول خیارو حق فی منتقل ان، و شما بدانید که خیارم حقیست فی منتقل ان بعد احراز تسلطی. بله خیار حق است نسبت به آن چه منتقل شده است، انهو یعنی از ذوالخیار، ذوالخیار نسبت به منتقل ان حق داره، اما کی بعد احراز سلطنتی علی ما وصل به ازائه، بعد از اینکه سلطنت داشته باشد علی ما وصل به ازائه، یعنی نسبت به اونی که الان تو دستشه سلطنت داشته باشه تا بتونه دیرو برگردونه و او رو بیاره. آره زلفی چه فرمودی؟ کلی میگه فعلا، کلی میگه، نه بحث ما کلیه، بحث ما کلیه. ول خیار و حق بون فی منتقل ان، خیار حقیست نسبت به آن چه منتقل شده است از زلخیار. آخه زلخیار اول خود اون میت بود دیگه، وقت بعد احراز تسلطهی، بعد از اینکه احراز، الان ای وارثه، ای وارثه که الان نسبت به مال فعلی سلطنت نخواهد داشت، و اگه نسبت به مال فعلی سلطنت می داشت این رو می داد و اون مال منتقلن رو بر می گردون، ولی فعلا اون که تو دستش مالی نیست که این بیچاره محرومه. پس ببینید شیخ یه بچی درست کرد، هم نسبت به منتقل ان هم نسبت به منتقل الیه. نسبت به منتقل ان گفت که ای برفرضم برگرده ای چیزی دستی بیچاره رو نمیده، نسبت به منتقل الیه هم گفت که تو به چه دلیل میخوای الان مالی که مالت نی برگردونی و اون مبی رو به ملک خودت در بیاری، در هر صورت مشکل داره. ولیکن شیخ میگه ما گفتیم و اینا رو به هر حال بافندگی کردیم، ولی حالا پنبش هم میخواییم این وقتی که گفتیم بزنیم. ولیکن یرد و زاله، شیخ میفرماید این توجیهی که برای قول اول تا کنون ما درست کردیم که گفتیم مطلقا ارث نمیبره، یرد و این وقتی که برای قول اول گفتیم به ما فل ایزا، یعنی جواب ما رو فخرالمحققین داده که چی؟ من ان الخیاره لا یختزل ملکه، گفته از خیار اقتضا نمی کند ملک را. ببینید فخرالمحققین گفته که بابا خیار منوادن، ملکیت هم منوادن، شما گفته هر که ملکیت داشت خیار داره، ما میگیم نه خیار تابع ملکیت، طرف ممکنه از ملک هم محروم باشه، به قول آقا دلش میخواد اعمال حق الخیار کنه یا حداقل بگه که تا من توافق نکنم شما حق ندارید خیار اعمال بکنید. آخه تو این توجیه این بود که میخواست بگه حق الخیار تابع ملکه. مثلا قسمت آخرش گفت نسبت به مال فعلی که سلطنت نی، ملک نی، تا بتونه اینو برگردونه و اون مال مبی رو به ملک خودش در بیاره. آره، گفتن که خیار اقتضا نمی کند ملک رو، و به عبارت دیگه بگیم حق الخیار تابع مالک بودن نی، چه طرف مالک باشه نسبت به شی، چه مالک نباشه، ولو بعدن هم مالک نشه میتونه اعمال خیار بکنه. چه فرمودید؟ چی نوشته؟ این صافتره دیگه، صافتره، همون که عرض کردم موقوف بر ملک نیست. که خیار اجنبی، مثل خیار اجنبی که گفتن که ولو این که مالک نی، ولی متعاقدن میان توافق میکنن که زید اعمال خیار بکنه با این که مالک هم نیست، پس حق و خیار تابع ملک نمیشه. فعمومات الاسم به نسبه الالخیار، عمومات اسم نسبت به خیار، دقت فرمودید، لم یخرج انها از زوجه. عمومات اسم میگه که اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، یا همون آیات دیگر که بعد اینجور. خیلی خوب، پس عمومات اسم نسبت به خیار ازش زوجه خارج نشد، به فهمت ولد غیر اکبرم خارج نشد، و این خرجت انها به نسبه الهر مال، هرچند زوجه نسبت به مال بله از عمومات اس خارج شده، یعنی بیچاره از مال اس نمیبره از اقار، اما نسبت به خیار که دیگه از عمومات خارج نشد که، عمومات بله اول الارحام اینجور هم شامله، میگه اولاس میتونه مال خیار بکنه. پس اینا دو حقه در واقع. معلوم شد یا بعدا معلوم میشه یا هیچ وقت؟ سومیش مثل که اقوا باشه. ولی حاصلو انه حق الخیار، انه حق الخیار نه بس نی. بگو ما سیر نشدیم، نگو بسه. یه استادی ما داشتیم بگو نگو بسه، بگو کافیه، محترمانه تره. ولی حاصلو انه حق الخیار لیس تابع ان للملکیه، حق الخیار تابع ملکیت نی. حالا بیچاره زن از ملک محرومه، باشه، حالا دلش میخواد حق الخیار رو اعمال بکنه که اثر داره، یا به قول آقا ممکنه چی بشه، بگه نه تو من توافق نکنم شما نمیتونید اعمال خیار رو، فرضی که بگیم که همه باید در اعمال خیار اتفاق بکنه، این تابع ملکیت نیست. ولذا قوا بعض المعاصرین ثبوت الخیار فس صورتن، صورتن یعنی منطقه لعن و منطقه لعن الهی. در مقابل توجیهی که ما تراشیدیم برای عدم اسم مطلقا، شیخ دوباره حرف خودشو خراب کرد و حالا دوباره و یضعفه. اما ای استدلال فخر و جواهر، چون جواهر هم دنباله فخر و معقل، میگه این حرفی که ما زدیم گفتیم که حق تابع ملکیت نیست، دوباره ای رو مثل که خرابش میکنیم و میگیم حرفی دو بزرگوار درست نیست. چرا؟ چه بسا بگیم که ملازمه است، اگه ملکیت بود حق الخیارم هست، اگه ملکیت نبود حق الخیارم نیست. پس این جوابی رو که فخرالمحققین و جواهر از ما دادن، این جواب تمام نیست. صلی الله علیه.